أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. روایتی را عرض کنم ابتدای جلسه از محضر امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام، که انصافا از کلمات غرر و پر مغز امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام هست، گرچه همه کلمات اهل بیت نورانی و قابل استفاده است. این روایت اینه که حضرت می‌فرمایند که صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن. روزه قلب بهتر است از روزه زبان و روزه زبان بهتر است از روزه شکم. خب طبق این روایت حضرت علیه السلام که انه سه مرتبه برای روزه بیان میکنند که کف کار صوم البطنه، روزه شکم، که انسان از خوردن و آشامیدن پرهیز کنه. اما حضرت میفرمایند بهتر از اون صوم اللسانه، که انسان زبانش رو در هنگام روزه حفظ کنه. و خب حالا سبک روایت نشون میده که این لسان اینجا از باب مثاله و مثال همه جوارح رو شامل میشه، اینکه جوارحش رو حفظ کنه. منتها حالا چرا روی زبان دست گذاشتن؟ چون خصوصیت داره، انسان اینقدری که از زبانش آسیب میخوره از بقیه اعضا و جوارحش آسیب نمیخوره. لذاست که در روایت ها داریم زبان در اون عالم ملکوتی خودش رو میکنه به اعضا و جوارح، میگه کیف اصبحتم، چجوری صبح کردید، چه خبر. اینا میگن تو اگر بذاری ما حالمون خوبه، ولی خب تو نمیذاری. ولذا همین در واقع یک تکه گوشتی که خدا به آدم داده برای استفاده در راه خیر میتونه در موارد متعددی انسان رو به ورطه هلاکت بکشاند، از غیبتی که بکنه، از کشف سری که بکنه، از تهمتی که بزنه، از تمسخری که بکنه، از سخنچینی که بکنه، از نمیدونم نیش زبانی که بزنه. تمام اینها میتونه هر کدومش به تنهایی برای عدم توفیق انسان در کارهای خیر بس باشه. ولی زیر خدمتون عرض میکردم گناهان زبان رو بشناسیم. کتابی یه وقت دیدم 109 گناه زبان، از ما بپرسن 5 تاش هم شاید ندونیم، یه خیلی زور بزنیم 10 تا، 109 گناه زبان رو جمع‌آوری کردن. خوبه آدم بخونه و بعد میفهمن حالا این صوم لسان با تمام فضیلتش، ولی با صوم قلب و نگه داشتن قلب، این بالاترین درجات روزه است که بعضی از بزرگان تعبیر میکنن به صوم الاخص، صوم الخاص الخاص، آدم های خاصه. این که انسان علاوه بر این که اعضا و جوارحش از حرام الهی در واقع صائم هست و خودش رو نگه می‌داره، قلبش هم از غیر خدا خالی کنه. اینکه تعلقات دنیا، حسادت‌ها، کبرها، منیت‌ها، عجب‌ها، همه اینها رو کنار بگذاره، ریاها، و فقط و فقط این خانه رو برای خدا کنه. حالا تعبیر قرآن به قلب سلیم، همچنین قلبی میگن قلب سلیم، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت روزیست که لا ينفع مال ولا بنون، هیچ مالی و هیچ فرزندی به کار هیچ کس نمیاد الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که قلب سالم آورده باشه. که این الا را مستحضر هستید، در تفاصیل هم گفتن الا منقطع است، نه این که کسایی که مال و بنون میارن اینا یه وقت قلب سلیم دارن یه وقت ندارن، اونایی که قلب سلیم دارند مال و فرزندشون نفع بهشون میرسونه. نه، آیه میخواد بگه اصلا تو قیامت بحث مال و فرزند رو کار نداریم، اون چیزی که برای ما مهمه قلب سلیم. اگر قلب سلیم آوردی اون وقت ارزش پیدا میکنه، ولی اگر قلب سلیم نیاوردی ارزشی نداره. مولوی توی مثنویش قشنگ میگه، میگه که صد جوال زر بیاری ای غنی، حق بگوید دل بیاری منحنی. ننگرم در تو در آن دل بنگرم، تحفه او را آر ای جان بر درم. آن دلی آور که قطب عالم اوست، جان 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 آدم اوست. اون چیزی که خلاصه ارزش انسانه، هویت انسانه، همه در واقع ماهیت انسان رو در قیامت شکل میده، این قلبه که انشالله هممون بتونیم خلاصه با قلب سالم انشالله وارد قیامت میشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در خدمتتون هستیم با ادامه مباحث کتاب دانش صرف. گرچه خب عرض کردیم از این درس یک مقداری درس‌ها خب باز قاعده ای میشه، اما انشالله با همراه شدن دوستان و اینکه حتما تمرین هر درس رو حل کنم، خیلی راحت میتونیم از این درس‌ها انشالله گذر کنیم. درس 39 پیرامون تقسیم مثناست. ما توی اون اولین درس از درس‌های اسم خوندیم که اسمها رو به لحاظهای مختلف، به جهتهای مختلف، تقسیم بندیهای مختلفی براش بیان کردن. خب ثلاثی رباعی خماسی رو خوندیم، سالم و غیر سالم رو خوندیم، منقوص و مقصور و ممدود و صحیح و اشتباه و صحیح رو خوندیم، مذکر و مؤنث رو خوندیم. الان میرسیم به تقسیم بندی بعدی که مفرد، مثنا و جمع هست. ما تا توجه به این نکته خوبه که بحث مفرد، مثنا، جمع و تقسیم بندی بعدی یعنی منصوب و غیر منصوب و همچنین تقسیم بندی بعدی یعنی مصغر و مکبر، اینها با همند. از چه جهت؟ از جهت اینکه به اصطلاح به این سه تا دسته تقسیم، یعنی تقسیم مفرد مثنا جمع، تقسیم به منصوب و غیر منصوب و تقسیم مصغر و مکبر، به این سه دسته میگن تصریفات اسم. یعنی اسم میبدن دست شما، بگن آقا شبیه فعل که میگفتن صرف کن، یه وقت ماضیاش رو صرف میکردی بعد میبردی مضارع بعد امر میساختی و اینا تصریفات فعل بود. اگر یک اسم معربی به شما بدن بگن خب حالا هر کار در بلایی میدونی سر این اسم بیار، شما یه وقت میتونی اینو مثنا و جمعش کنی، یه وقت میتونی منصوبش کنی یا نسبت به اثرش بیاری و یه وقت هم میتونی مصغرش کنی. لذا این سه دست تقسیم با هم بیان میشه. به خاطر همینم اول بحث درس مثنا شما میبینید که اون متن پیش سازمان فرمودن تصریف اسم به یکی از چهار نوع تثنیه، جمع، نسبت و تصغیر صورت میپذیرند. پس اینو اول درس مثنا دارن میگن، نگیم خب آقا قرار بود تقسیم بندی ها رو پیش بیام، این چیه؟ به این جهتی که این سه دسته تقسیم بندی که در ادامه خواهیم داشت، اینا یک در واقع مخرج مشترک دارن و اون مخرج مشترک اینه که همه اینها جزء تصریفات اسمه. خب با این نکته پس اولین از تصریفات اسم مثناست که ما یه اسم میتونیم مثنا کنیم. خب مثنا چیست؟ در تعریف مثنا فرمودن که اگر شما میخواییم مثنا رو متوجه بشی اول باید مفرد رو بدونی و لذا اول شروع کردن به تعریف مفرد. فرمودن که اسمهایی که خالی از علامت تثنیه و علامت جمع باشه و دلالت بر یک در واقع فرد بکنه اینا میشن مفرد. اسمی که برای یک شی از انسان یا حیوان یا هر چیز دیگر دلالت کنند. خب مثال میزنند رجل، جمل، کتاب و عالم. الان من از محضر دوستان بپرسم این سوال رو اول که به نظر شما الان کلمه مثلا کلمه قوم، این کلمه آیا مفرد هست یا نیست؟ دوستان بفرمایید نظراتتون رو. با توجه به این تعریف آیا این کلمه مفرد هست یا نیست؟ خب بالاخره مفرد هست یا نه آقای رجبی؟ از زیر بار این اصطلاح فرار نکنید. بالاخره مفرد هست یا مفرد نیست؟ آقای درویشان میفرمایند لفظاً مفرد، آقای سالهی هم میفهمن مفرد. ببینید تعریف مفرد چیه؟ تعریف مفرد اون یک اسمیه که بر یک شی دلالت داره. آقای لازم میفهمن نه مفرد نیست. چرا؟ چون بر یک گروهی دلالت میکنه دیگه، بر یک فرد یک انسان یا حیوان یا هر چیز دیگه. ولی بیانهای درویشانی و آقای صالحی صحیحه. چرا؟ چون که ببینید قوم خودش میتونه تبدیل به مثنا بشه، بشه قومین، میتونه جمع بشه، بشه اقوام. و خب این نشون میده که کلمه قوم مفرده، منتها مفرده هر چیزی به حسب خودشه. وقتی مثلا میگم یک قوم یعنی یک جماعت از مردم، در مقابل دو قوم، در مقابل چند قوم که میشن اقوام. لذا کلمه قوم هم مفرده، ولو اینکه معناش یک معنای جمع و دلالت بر چند نفر میکنه، ولی خود لفظ مفرده. لذا این رو هم حتی شامل میشه. لذا تو مثال ها این هم اضافه کنید، کلمه قوم رو به مثال ها اضافه کنید که متوجه بشین که این گفتن یا از هر چیز دیگر، از هر چیز دیگرش یکی از مصادرش مثلا قبیله است. آقا الان کلمه قوم یک کلمه کاملا مفردی است در مقابل مثنا و جمعی که داره. لذا حالا یا باید تعریف رو یکم دقیق‌تر کرد، مثلا مفرد اسمی است که برای یک شی یا بگیم حالا برای یک فرد از انسان یا حیوان یا هر چیز دیگر دلالت می‌کند، که حالا متوجه این نکته باشیم که کلمه قوم هم مفرده. و یا اینکه حالا توجه یا مثلا کلا تعریف رو عوض کنیم که بگیم مفرد کلمه است که مثنا و جمع نباشد. حالا اینم البته تعریف اول دقیق‌تره ها، ولی خب اینم بد نیست که بگیم اون چیزی که مثنا و جمع نباشه میشه مفرد. حالا برسیم به مثنا و جمع چی. خب حالا پس کلمه قوم هم مد نظر باشه که آقا کلمه قوم هم مفرد. در مقابل مفرد ما مثنا داریم و جمع. مثنا رو که این درس می‌خونیم و جمع رو هم که حالا دو تا درس آینده. مثنا رو تعریف می‌کنن. می‌فهمم مثنا اون اسمی است که با افزودن علامت تثنیه که حالا عینه و آنه هست به آخر مفردش ساخته میشه و بر دو شیء متفق در لفظ و معنا دلالت میکنه. حالا فعلا این قید متفق بر لفظ و معنا رو فعلا یه لحظه چشم پوشی کنیم ازش. اول این تیکه اولش رو بفهمیم که مثنا اون چیزی نیست که لزوما بر دو تا چیز دلالت کنه. مثنا اون چیزی است که با علامت هایی که اضافه میشه بر دو تا چیز دلالت میکنه. لذا پاورقی هم میگه مثلا کلماتی مثل شفع و شفع ولوت که به معنی همون دوتایی، به معنی دوگانه، به معنی زوج، و خود کلمه زوج که معنی دوتاست، اینا مثنا نیستن. چرا؟ چون تو تعریف مثنا آمده که با افزوده شدن علامت تثنیه باید معنای تثنیه رو برسونه، معنی دوتایی رو برسونه. مثال میزنم به رجلان و رجلن که خب اینا رو تو نحو هم اجمالا دیدیم. بعد که حالا تعریف رو ارائه کردند میگن خب حالا بعضی چیزا ما میبینیم در این حال که علامت تثنیه دارن اعراب تثنیه میگیرن، یعنی در حالت نسبی و جری عینه میشن، در حالت رفعی آنه میشن، ولی در این حال این تعریفه برش صدق نمیکنه. میگیم چرا؟ میگه مثلا شما کلمه اول اون دومی عرض میکنم، کلمه اسنان و اسنتان و کلا و کلفا رو ببینید، اینا خب علامت های تثنیه هست، یعنی آنه و عینه ای که بر سر اسنان و اسنین آمده یا اسنتان و اسنتان آمده و کلا و کلتایی که همیشه دائم الاضافه و نونش حذف شده، وگرنه اینا هم نون داشتن بیچاره، ولی چون دائم الاضافه نونشون ازشون گرفتیم، یعنی کلا همیشه چون اضافه میشود نونش رو شما هیچ وقت نمیبینید. ولی در هر صورت اینها با اینکه علامت تثنیه دارن، ولی اینجوری نبوده که یه مفردی بوده باشد که حالا بر سر اون مفرد معلف در واقع الف و نون یا یا نون تثنیه اضافه کرده باشید. در حالی که شما توی تعریف چی گفتید؟ گفتید مثنا اون اسمی است که با افزودن علامت تثنیه به آخر مفردش ساخته بشه. خب میگیم اینا که اینجوری نیستن. اینجوری نبود که مثلا ما اسم داشته باشیم به اضافه الف و نون شده باشه، یا اسم نه داشته باشیم به اضافه الف و نون شده باشه. نه، این از بچگی به همین قیافه است. منتها چون اعراب و ظاهر مثنا رو داره، لذا بهش میگه ملحق به مثنا. پس اولین دسته از ملحقات به مثنا اونایی هستن که مفرد ندارن، ولی از نظر علامت و اعراب، علامت و اعراب مثنا رو دارن که عبارت باشن از کلا و کلتا و اسنان و اسنتا. خب این دسته اول. حالا یه بخش دومی هم تعریف داره که همین متفق بر لفظ و معنا باشه و با این در واقع قید میخواد یه چیزایی رو از مثنا خارج کنه و حالا ما بعدا میگیم اینا ملحق به مثنا، یعنی حکم مثنا رو داره ولی مثنای اصطلاحی نیست. یه وقت شما یک رجل دارید به اضافه یک رجل دیگر، میخواد بگید دو تا مرد در خانه هستن، میگید رجلان، که هر کدوم از اونها رجلن. شما میخواید نگید رجلون و رجلون فدار، میگید رجلان فدار. اما یه وقت هست یه شمس دارید، یه قمر دارید، به جای اینکه بگید شمسون و قمر میگید قمرین. یا یک حسن دارید و یک حسین دارید، یک کاسه میکنید میگید حسنین. خب در اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ الان قمرین به معنای دوتا ماه که نیست، یا حسنه به معنای دوتا حسن که نیست. اگر قمرین به معنای دو ماه و حسنه به معنای دو حسن بود، بله خب مثنا بود و میشد مثل همون رجل و رجلی که شده رجلان. ولی الان این اتفاق که نیفتاد، اتفاقی که اینجا افتاده اینه که شمس و قمر، شما میخواستی بگید یک کاسه کنی، از یک لفظ چشم پوشی کردی، اون لفظ رو غلبه دادی و اون رو مثنا کردی. از یه لفظ چشم پوشی کردی، اون یه لفظ دیگر رو غلبه دادی و این کار کردی. به اینها به اصطلاح میگن اولا تغلیب، که شما غالب کردی یک کلمه رو بر کلمه دیگر. مثلا حالا دیگر استعمالات دیگرش، مثلا ابوبکر و عمر رو میگن عمرین، نمیگن ابوبکر و عمر، راحت تر عمرین مثلا. و از این مثال ها حالا کم نیست. یا مثلا به اب و ام میگن ابوین، اب رو میچربونن بر ام میگن ابوین. اینها مثنا نیست تو تعریف. چرا؟ به خاطر اینکه بر دو شیء متفق در لفظ و معنا دلالت نمیکنه. برخلاف رجلان که دلالت میکرد بر دو لفظ متفق در لفظ و معنا، یعنی رجل لفظن که یکیش معناش هم خوبیه، که اینم معناش مرده، اینم مرد. و لذا در مثل مثناها این باید حتما رعایت بشه. ولی اگر رعایت نشد و شاهد پدیده تقلیب بودیم که اتفاق در لفظ و معنا ندارند مفردش، لذا اینا میشن ملحق به مثنا. اینا ملحق به مثنا هستن. عبارت رو ببینید، اسمهایی که بر دو مصداق غیر متفق در لفظ و معنا دلالت دارند، مثل ابوان و ابوین، قمران و قمرین، حسنان و حسنین، در این گونه موارد با وجود آن که مفرد آنها در لفظ و معنا متفق نیست، یکی بر دیگری ترجیح داده میشه که بهش تقلیب میگن. نکته ای که توی تقلیب وجود داره این که تقلیب سماعیه، یعنی من نمیتونم همینطوری مثلا فرض کنید یه جعفر رو با یه مثلا فرض کنید که کاظم بگم جعفرین، این باید استعمال شده باشه و لذا کاملا سماعیست. الان تو خود همین نامگذاری اون شهر و این دو امام بزرگوار کاظمین، خب این اتفاق افتاده، عرب این کارو کرده، یعنی کاظم و جواد غلبه کاظم داده و در واقع گفته کاظمین. یا در حضرت امام باقر و امام صادق علیه السلام میفهمند که صادقین. خب این در واقع از سمت عرب اتفاق افتاده، ولی من نمیتونم همینطوری مثلا یه محمد و یه علی مثلا بگم محمد دین، نه این باید عرب انجام داده باشه، دستمون به اون کار عربه. عرب اگر یک جایی استعمال کرد، ما هم میتونیم تو امثالش استعمال کنیم. پس بنابراین رفقا ما یه مثنای واقعی داریم که دو تا قید داره، یک علامت تثنیه چسبیده بر سر مفرد، و همچنین خود این کلمه حاکی از دو تا لفظه که اونا در لفظ و معنا متحدن. اگر هر کدوم از این دوتا رعایت نشه، اون کلمه میشه ملحق به مثنا، چون تعریف مثنا دیگه برش صدق نمیکنه. ولی در صورت مثناست، یعنی تو نحو هم شما اینا رو مثنا میبینید، اعراب مثنا میدید. حالا یه نکته نحوی هم تو کلا و کلتا هست که کلا و کلتا در صورت اضافه به اسم ظاهر اعراب مثنا دارن، وگرنه اعرابشون میشه تردیدی، که خب این تو نحو هم خوندید، تو نگاه به کتب دیگر هم بهش میرسید. خب خود پدیده تقلیب حالا چیز عجیبیه، یعنی خوبه دوستان بعداً در موردش کار بکنن که اصلا عرب کجاها تقلیب داده. یه هماندیشی هم تو همین زمینه تو همین درس هست که ان شاءالله برسیم اونجا نکاتی عرض می‌کنم. آقای پول بفرمایید، نکته‌ای هست در خدمتتون.
سلام علیکم. سلام علیکم استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد این مصنع کردن معنا و بزرگ کوچیک بودن ملاک هست؟
یعنی چی؟
الان مثلا ما در امام حسن مثلا در امام حسن و امام حسین بالا یه جایی که حالا به هر حال چون غرض فعیله بگیم حسن حسین
بله.
مثلا هم حالا نمیدونم اشتراک داریم بگیم آره این بهش میخوره پس ما میتونیم بگیم حسنه اینه به گاهی وقتا این الان این معنا و این اسم چیگی نداره بخواییم کار انجام بدیم و نظر این که پس معنا و لفظ حتما ملاک توی مصنع کردن
تو تقلیب میفرمایی نه تو مصنع تو خصوص تقلیب در خصوص تقلیب ما اصلا سوال هماندیشمون دقیقا همینه که کدام یک از دو کلمه مصنع میشون چرا مثلا تو قمره نگفتن شمسین یا توی مثلا حسنه نگفتن حسینین یا چرا تو کاظمه نگفتن جوادین این یه نکته ایست داره میرسیم انشاءالله تو هماندیشی معیار این که اون کلمه رو بر اون کلمه دیگر ترجیح میدیم چیز این رو در موردش صحبت میکنیم انشاءالله. خب اما برسیم به شیوه ساخت مصنع. ما میخواییم از یک اسمی که آقای دربیشنی بفهمید اگه نکته هست قبلش بفهمید.
سلام استاد وقتتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد این نکته توی پاوردی صفحه قبل گفتن که کلماتی مانند شرف و زوج اینا با این که بر دو شی دلالت میکنن مصنع نیستن.
بله
همین که الان داریم میبینیم توی تصویر. اما توی الهاز به مصنع منحدر مصنع توی مورد دوم اسنان و اسنتان رو شما الان درست شما بودید گفتن چون ظاهر شبیه به مصنع است این ها منحدر مصنع گرفتن ولی خود متن کتاب نوشته لفظ خود مفرد ندارن ولی بر دو چیز دلالت میکنن. این ولی بر دو چیز دلالت میکنن نظرم آدم به شک میندازه یا گول میزنه که دو چیز دلالت کردن میتونه منحل و مصنع کنه.
در واقع حرف اصلی رو همون ابتدای الحاق زدن فهمدن دو دسته از کلمات با وجود هم که داخل در تعریف مصنع نیستن اما اعراب و علامت مصنع رو میپذیرن. این لم ملحق بودن این لم ملحق بودن اینه و در واقع چیزی که اینجا مهم هست همین دیگه هست ولذا این رو در قسمت بعدی هم تکرار نکردن تو قسمت یکم دیگه اینو تکرار نکردن که در واقع اعراب ها و ظاهرشون یکی باشه اینو پیش‌فرض گرفتن که لم قضیه علامت و اعرابه. حالا اون جایی که علامت و اعراب یکسانه کجاست؟ یک اینه دو اینه یعنی اینو دیگه باید بسرش بیارید اون قبلی رو بیارید بسرش و با اون نگاه ببینید. خب شیوه ساخت مصنع به من یه مفردی دادن میگن آقا از این کلمه مصنع بساز. شما یه تقسیم بندی های خوندید صحیح شبه صحیح منقوص مقصور ممدود بر اساس همون تقسیم بندی ها ما میخواییم به شما روش ساخت مصنع رو بگیم. نمودار ساخته شدن در واقع من بیارم اینجا نمودار ساخت مصنع مجموعاً همینه که حالا شاید اقسامش زیاد باشه ولی یه راحتی خاصی داره که حالا الان وارد بشی متوجه خواهید شد. بر اساس همون تقسیم بندی صحیح شبه صحیح منقوص مقصور و ممدود ما می‌خوایم قواعد ساخت مصنع رو به شما بگیم. اولین دسته از کلمات که بی درد سر ترین ها صحیح ها و شبه صحیح ها به شما زید میدن می‌کنی زیدان زیدون رجل میدن می‌کنی رجل رجلان رجلون. لذا در اون صحیح ها و شبه صحیح هایی که به قیافه معمولی خودشون هستن شما بدون هیچ تغییری الف و نون رو میادی رجل میشه رجلان دلو میشه دلوان که شبه صحیح هست. منتها بعضی وقتا یه کلمه با این که صحیحه تو ظاهر ولی در واقع یه لام الفعلی داشته که حذف شده مثلا کلمه اب یا مثلا کلمه اخ یا کلمه ید اینها در واقع در غالب موارد چون لام الفعل بر نمیگرد اون در واقع حالا بخوام بر اساس خط کتاب پیش بریم چون چاپ بعدی هم عوض میشه در واقع این چهار مورد چهاری که صفحه 320 آمده ذیل همون مورد در واقع یک هست، یعنی قرار چاپ بده ادامه همین ادازه هم دارم یک کاسه عرض میکنن. این که دوستان نکته داشتن، آها، مثلا کلمه ید میشود یدان، ابن میشه ابنان. خب ابن مستعزه دیگه و فرضش بنور بوده و ما لامفعلش اینجا نداریم، ولی خب خود ابنم که نگاه میکنی یک کلمه صحیحه دیگه، چون ملاک صحیح و منقوص و مخصور همین ظاهر کلمه است. ابن صحیحه و منم مصنعشم که بکنم لامفعلش برنمیاد، میشه ابنان. فم خب مستحضری در واقع حالا فم حروف اصلیش میدونید چی بوده رفقا؟ کلمه فم حروف اصلی شاید تو نحو خونده باشی. حروف اصلی فم فمو دیگه، خب ظاهرن دوستان به پاسخ آقای رضوی تن دادند و سکوتشون دال بر رضاست. ولی رفقا توی نحو و توی لغت وقتی که صحبت میکنن در مورد فم میگن حرف اصلی فوه بوده و لذا جمع مکسرش میشود افواخ. افواخ و توی قرآن داریم لیب لغه فاخ، فاخ همون فمه. مانتا به صورت جوازی ولی سمائی، جوازی ولی سمائی، کلمه فوه اولا شده فاخ، بعد هش افتاده و میم واف تبدیل به میم شده. حالا یه اتفاقاتی که کاملا سمایی بینی ضابطه ای نداره و خلاصه کلمه فوه تبدیل به فم شده، لذا لام الفعلش افتاده یعنی ه حذف شده و این میم مبدل از واف. و خب این کلمه با این که الان لام الفعلش حذف شده من میخوام مثنا کنم لام الفعلش رو برنمیگردونم، لذا فم میشه فمان، فمین. اینم از این دسته. لغت لام الفعلش افتاده لغوون، در واقع لغوتون بوده مثلا، که اینجا لام الفعلش افتاده و لغف بوده لغت شده میشه لغتان، لغتان. دم همینطور دمف بوده. و سند به معنای در واقع چرت سنوه بوده با تأخذه او، بله سند به معنای سال دیگه، سنه به معنای چرت، سنه به معنای سال، سنه به معنای سال هم میشه سنتان و سنتان. خب این تا اینجا پس وضعیت کلمات که مشخص. پس توی اسمهای صحیح از کلم دیگه شماره 4 رو ذیل صحیح و شبه صحیح ببینید دیگه، در اسمهای صحیح و شبه صحیح محذوف اللام لام الفعل بر نمیگرده مگر یه مگری داره در کلمه ابو اخ بر میگرده، لذا اب میشه ابوان، اون واوه بر میگرده، اخ میشه اخوان. خب این پس نکته اول در مورد صحیح ها و شبه صحیح ها. تو صحیح ها و شبه صحیح ها پس این شد که اگر محذوف اللام نباشد بدون هیچ تغییری، مثلا رجل میشه رجلان، دلو میشه دلوان، اگر محذوف اللام باشد لام الفعل بر نمیگرده مگه در اب و اخ، لذا ید میشه یدان، لغت میشه لغتان، ولی اب مثلا میشه ابوان. خب این که راحت بود، این نکته خاصی نداره. دسته دوم منقوص ها هستن. منقوص ها هم طبیعتاً چون شما منقوص ها رو دو جور دیدید، یکی القاضی یکی قازن، یعنی یکی به خاطر الف و لامش اون حرف الی آخر رو حس میکنه، یا دسته هم هستن که نه چون الف و لام نداره و تنوین قاد الال میخوره تبدیل به قازن میشه. تو اون جاهایی که الف و لام، تو اون جاهایی که لام الفعل حذف نشده ما بدون هیچ تغییری اون عرفون اون تثنیه رو میاریم، القاضی میشه قاضیان، قاضی میشه قاضیان. اون جایی که لام الفعل هست شده لام الفعل برمیگردونی، دوباره قاضن هم میشه قاضیان، اینجا لام الفعل برمیگرده. پس تو منقوص ها همیشه ما لام الفعل رو داریم، چه حذف شده باشه چه حذف نشده باشه توی مثنا کردن ما لام الفعل رو داریم. اینم دسته دوم. که حالا با متن کتاب باز بخوایم پیش بیایم، می‌فرمایم که اسم‌های منقوص کجاییم؟ بله، اسم‌های منقوص که لام الفعل آن حذف شده باشد هنگام تثنیه لام الفعلش برمیگرده، ولی اگه نشده باشد بدون هیچ تغییری. اینا رو کتاب یکاسه گفته، ولی قبلا خدمت بعضی از دوستان گفتم نموداری کردن لزوما به معنای چین در واقع کشیدن نمودار بر اساس چینش کتاب نیست. یه وقت شما می‌بینید یه دستبندی جدیدی ارائه بدید اینجوری راحت‌تر جا می‌افته. لذا 4 رو میاری ذیل 1 مثلا منقوص رو جدا می‌کنی و این در واقع حالا اون نکاتی است که توی نمودار نویسی هم باید رعایت بشه. وگرنه شما الان می‌خواید همین رو نمودار نویسی کنید، یه تن نظم و نثر خاصی ممکنه توش نبینید. حالا به جهت اغراض آموزشی اینجوری گفتم، ولی تو نمودار فضا عوض میشه. یعنی تو نمودار شما میبینید بعضی چیزا ممکنه ترتیبش عوض کنید یک دست‌تر بشه. خب این هم در مورد پس منقوص. اما برسیم به مقصورها. در مورد مقصورها می‌فرمایند که خود مقصورها هم باز دو دستن. یه وقت هست لام الفعلشون حذف نشده، یه وقت هست لام الفعلشون حذف شده. اگر لام الفعلشون حذف نشده بود من نگاه کنم، اگر اون مقصور من سه حرفی است و چون مقصور این اونی که آخرش الف داره دیگه، اگه سه حرفی است و اون الف منقلب از واو باشد، مثل کلمه عصا، مثل رضا که رزرو بوده، اگه سه حرفی باشه و منقلب از واو باشه، واو باید بیاد، یعنی الف تبدیل به واو میشه، ولی لذا العصا میشه عصوان، الرضا میشه الرزوان، واو میاد. پس اگه سه حرفی باشه و منقلب از واو باشه تبدیل به واو. ولی اگه سه حرفی نبود، چهار حرفی بود مثلا، یا منقلب از واو نبود منقلب از یا بود، در این صورت تبدیل به یا میشه. مثلا هدا الفش خب منقلب از یا، لذا توی در واقع ساختن مثناش هم میگیم هدیان، نمیگیم هدوان مثلا. این در مورد مقصورهایی که لام الفعلش حذف نشده. اگرم لام الفعلش حذف شده بود، لام الفعلش رو برمیگردونیم بسته به اینکه چی حذف شده. اگه واو حذف شده، واو برمیگرده، اگه یا حذف شده، یا برمیگرده. خب اینو ببینیم، میفهمن اسم مقصور اگر دارای سه حرف و الف آن نیز منقلب از واو باشد، دو تا شرط پس، یک دارای سه حرف باشه، دو منقلب از واو باشه، به اصل خود باز میگردد. مثلا عصا میشه عصوان، عصوان. در غیر این صورت که پاورقی دو صورتشو گفته، گفته یعنی سه تا حرف بیشتر داشته باشه یا منقلب از یا باشه، هر کدوم از اینا که باشد به الف تبدیل میشه. ببینید مثال ها رو. الهدا خب سه تا حرف داره ولی که منقلب از واو نیست، منقلب از یا، میشه هدیان. المرتضی حروف اصلی رزوه است، منقلب از واو ولی که خب چون بیشتر از سه تاست میشود مرتضیان، نمیگه مرتضوان. و اساسا اگه مرتضوان هم میخواستیم بگیم دوستان خودتون متوجه هم دیگه که این خودش خود به خود طبق قاعده سه ناقص میشه مرتضیان، مثلا نمیتونیم بگیم مرتضوان. خب کلمه بعدی حسنا، حسنیان، حسنیین. خب اینجا الف زائد اساسا، مثلا یه مثلا بچگیش یه بوده. و مستشفا هم که حروف اصلی شفایه است، در واقع میشود مستشفیان و مستشفیان. خب این در مورد مقصورهایی که در واقع اون الفش حذف نشده. اما اگر که الف حذف شده باشد در مقصوری که لام الفعل آن حذف شده است، لام الفعل محذوف برمیگردد، لذا میشود عسن، عسن میشود عصوان، فتن میشود فتیان. بسته به اینکه لام الفعل چی بوده دیگه، این مشخصه، بسته به اینکه لام الفعل چی بوده اون برمیگرد. خب این در مورد دسته دوم، در واقع دسته سوم، یعنی صحیح ها و شبه صحیح ها رو گفتیم، منقوص ها رو گفتیم، مقصور ها رو گفتیم، میرسیم سر ممدود ها. در مورد ممدود ها اون کل قواعد ساخت مثنا ممدود هاش یکم دقت میخواد. دقت یعنی باید آدم با مثال حفظ کنه اینا رو، یه وقت نشید قاعده رو حفظ کنید، مثال حفظ کنید. با مثال اگه داشته باشید کاملا این قواعد تو ذهنتون میشه. ممدود ها رو میفرمایم. خب ممدود چی بود؟ ممدود این بود که الف و همزه داشت دیگه. میفرمایم خود ممدود ها بسته به این که اون همزه ما چه وضعیتی داره سه تا حالت دارن. چرا؟ چون همزه بعضی وقتا اصلیه غیر منقلبه، این حالت اول. بعضی وقتا اصلی منقلبه و بعضی وقتا اساسا زائده، اصلی نیست. بسته به اینکه کدوم یکی از این سه تا باشد، نوع همزه سه تا حکم مختلف میکنه. دسته اول این زائدها رو گفتن. اگر همزه ما اضافه کنید زائد و برای تأنیث باشد، یعنی برای تأنیث باشد یعنی همون زائد باشد، من تا یه دقتی بشه که حالا اینطور گفتم فعلا نمیخوام وارد بشم. اگر همزه ما زائد و برای تأنیث باشد به واو تبدیل میشود. پس دسته اول اگر زائد باشه همزه تبدیل به واو میشه. مثلا حمراء که خب الف و همزه زائده است، همزه زائده، در اینجا اگر من بخوام مثناش کنم میشه همراوان یا همراوین، تو اون حالت اعرابی دیگه. این دسته اول. اگر اصلی و غیر منقلب باشه، اون دسته اولی که ما نوشتیم، اگه اصلی و غیر منقلب باشه یعنی مال خود کلمه است، روز ریشه است، مثل کلمه قرار، در اینجا فقط بدون هیچ تغییری مثنا میشه و مشکلی هم نداره، لذا همزه با حال خودش میمونه، قرار میشه قرآن و قرآن. اون دسته وسط که اگر اصلی منقلب باشه، مثلا چه، مثل کلمه دعا قبلا خوندیم، این همزه قبلا واو بوده، یا کلمه بنایی که قبلا بنا که قبلا بنایی بوده، در اینجا میفهمن که هم جایز است تبدیل به واو کنیم، هم جایز است همزه نگهش داریم. منتها غالبا این وجه اول که تبدیل به بله دو وجه جایزه بدون تغییر. آها، این که غالب این که همزه بیاریم این بهتر هست، یعنی تبدیل به واوش نکنه. لذا دعا هم میتونم بگم دعاان یا دعاین، هم میتونم بگم دعاوان و دعاوین، منتها این رو کتاب میگه بهتره، یعنی این حالا به این معنا که این رایج‌تره به کلام عرب. و بنا هم میشود بناان و بناین. خب این تا این مقدار. بنابراین پس تو ممدودها چی گفتیم؟ گفتیم که همزه یا اصلی و غیر منقلبه که بدون تغییر قرا میشه قرآن، یا همزه ما زائد برای تأنیثه که تبدیل به واو میشه همرا میشه همراوان، یا اصلی و منقلبه که جواز وجهینه بدون تغییر و تبدیل به واو، دعا میشه دعاان و همچنین میشه بگیم دعاوان، منتها کتاب میگه که دعاان بهتره. خب این مجموعا کل قواعد مثنا، یعنی کل قواعد مثنا همینه. و خب این مثلا تیکه آخر، یعنی همین قسمت ممدودش رو رفعا خوب به ذهن بسپارن، این تقسیم بندی رو که اصلی غیر منقلب، منقلب و زائد تبدیل به واو میشن، اصلی های غیر منقلب تبدیل به همزه میشن، اصلی های منقلب هم که جواز وجه. اینو تو ذهن داشته باشید، بعداً به دردمون میخوره، یعنی توی جمع های مؤنث سالم هم ازشون، جمع سالم مؤنث هم ازشون استفاده میکنیم. خب این تاش هم که گفتیم، یه نکته نگاهی به کتاب دیگر داره، این بیشتر مباحث نحویه، من گفتم مثلا اینو حذفش کنه توی این قسمت چون مربوط به صرف خیلی نمیشه، که مثلا یلحق بالمثنى فی اعرابه ما جاء علی صورت المثنى، ملحق میشود به مثنى در اعرابش. پس الحاق اصلا الحاق در اعرابه، اون چیزی که خیلی مهمه الحاق در اعراب، ملحق میشود به مثنى تو اعرابش ما جاء فی صورت المثنى، اون چیزی که در صورت مثنى بیاد، به ظاهر مثنى بشه. ولم یکن صالحا للتجرید من علامت، صلاحیت تجرید، تجرید یعنی مجرد شدن، فارغ شدن، صلاحیت مجرد شدن از علامتشو نداره. مثلا اسنان و اسنته نمیتونی اون علف و نونشو ازش بکنی، جز خودشه. و ذالکه مثل کلا و کلتا مضافتین الی ضمیر، و مثل اسنان و اسنتین و کذا مصنی من باب تقریب که عبابن. میفهمن از جمله این موارد کلا و کلتایی هست که اضافه به ضمیر بشه. نمیدونم، من فکر کنم توی متن درس اشتباه گفتم که گفتم اضافه به اسم ظاهر، در صورتی که اضافه به ضمیر بشود اعراب مثنا، اضافه به اسم ظاهر بشود اعراب تقدیری داره در هر سوالت. کلا و کلتایی اضافه به ضمیر هم اینجوریه، و مثل اسنان و اسنتین و کذا مصنی هم این باب تقلیب، اون چیزایی که مصنی شدن از باب تقلیب مثل ابوین. خب یه هم‌اندیشی داره اینجا که در تقلیب کدام یکی از دوتا کلمه مصنع میشن، اینو یه متن مرحوم رضی دارن، متن مرحوم رضی رو انشالله خدمت دوستان خواهم گذاشت و اساس اون رفقا بخونن، متن رو متن خوبی هم هست و در واقع هم کار متنی بکنن روش تو گروه های مباحثه ایشون، هم که ببینن معیار و ملاک تبدیل شدنه، این که ما از دو تا کلمه یکی رو ترجیح میدیم بعد دیگری و بر اساس اون مصنع میسازیم چیست. خب این بحث تمام. رفقا سوال چهارم، سوال پنجم، اینها تمارین مهمی است و انشالله که حل کنن. جواب سرم باید بدونید جوابش رو دیگه، طبیعتا حل کردن نمیخواد. پس انشالله برای جلسه بعد تمرین چهارم و پنجم رو حل کنن دوستان، تمارین رو اجمالا بعضی هاش رو بررسی میکنیم و وارد جمع سالم انشالله خواهیم شد. جلسه رو تمام کنم، نکته بود در خدمت دوستان هستم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.